رجال اخرجه منه الرجال که ما ادخلوه فیها اول مره. اگر دلبستگی ها و در واقع به تعبیری به تغییرات ذهنی افراد فقط به مسائل ظاهری و تعلقات شخصی باشه، به خاطر اینکه دنبال فلان آقا بره یا دنبال بهمان شخص بره، طبیعیه که دیگری هم خواهد آمد و او رو کنار خواهد زد. اما اگر این تغییرات و باورها و اعتقادات ریشه‌ای باشه، کوه از جا در بره او تزلزل پیدا نمی کنه. مثال عرض می کنم، اگر بچه های ما التزام به قانون رو از کودکی یاد بگیرن، اینجا دیگه مبنا میشه براشون، مسئله شون فلان شخص نیست، باور دارن به این که باید در واقع قانون رو پاس بدارن. یا اگر احساس مسئولیت در یک کودک ایجاد شد، خودش رو پاسخگو دانست، خودش رو مسئول دانست، این تا آخر اون باش خواهد بود. حالا بقیه مسائل ما روی این بیس و اساس شکل میگیره.
درست.
یعنی ما طرف رو قانونمند بار آوردیم، پاسخگو بار آوردیم، مسئول بار آوردیم، به دیگران حق میدهد و برای دیگران حق قائله. حالا بعد از این آرام آرام بقیه مسائل رو میشه تبیین کرد. اما اگه این مبانی درست جا نیفتاده باشه، بقیه چیزا درست نمیشه. این تعبیری که در روایات ما داریم راجع به تأکید بر محبت و اینکه اگر کسی با محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تربیت شد، این عفت و حیا و حجابش از دست نمیده، این به خاطر اینه. خیلی مسئله مسائل ظاهری نیست، مسئله اینه که اون بنیان درست بشه. اگر اون بنیان درست بود، حتی ممکنه یک جوان در دوره جوانی تخلف و حتی مثلا دچار فسادی هم بشه. فرمود کن محبا لنا ولو کنت فاسقا، این اساس او رو برخواهد گردوند. یعنی اگر دچار آلودگی هایی هم بشود، حب و علیه حسنتون لا تزور و معها سیعه. اما اگه این اساس درست نبود، هرچی هم به ظاهر نماز بخونه، یه باد میتونه این نماز رو از بین ببره، چون بنیان درست نشده. به این جهت من فکر میکنم ما اساس فرهنگ که دلبستگی های عاطفی است، با محبت باید تأمینش بکنیم. این محبت اتفاقا در دوران کودکی شکل میگیره. اگر دلبستگی های عاطفی و محبت افراد به سمت خوبی ها و پاکی ها که بارزترین جلبش بدون وجود مقدس و نورانی رسول خدا و خاندان مطهره ایشون هست شکل بگیره، مسائل دیگر و ظاهری عارضی خواهد بود، یعنی میاد و میره. اما اون چیزی که باقی خواهد ماند، اساس دلبستگی و محبت و عاطفه افراد هست نسبت به خاندان پیامبر و رسول اکرم صلوات الله سلامه علیه.
بسیار خوب. بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی حتی در طرح‌های اقتصادی هم که از تو خیلی وقت مطرح فرمودن، تا چه اندازه به نظرتون رعایت شده و رعایت میشه اصلا؟
متاسفانه برخی از کسانی که مسئول توجه به این حوزه بودن، اساسا خودشون اعتقادی به این ماجرا نداشتن. یعنی بخشی از مشکل به نظر من زیر ساختی هست و در واقع جنبه تئوریک و نظری ماجراست که این باور باید اول ایجاد بشه در برخی از مسئولین ما. نکته دوم اینه که متاسفانه خود مسئله هم حتی برای اونای کسایی که مشکل اساسی با موضوع نداشتن درست تبیین نشده. اینکه واقعا ما وقتی داریم از مثلا مبلمان محیطی حرف میزنیم در شهرهامون، آیا پیوست فرهنگی که میگیم یعنی چی؟ این درست تبیین نشد و برای همین خیلی ها متاسفانه برخوردشون با این قضیه برخورد شعاری و تشریفاتی بود که صرفا به خاطر اینکه مثلا مسئول مافوقشون رو راضی بکنن یا صرفا برای اینکه تظاهر بکنن به اینکه دیدگاه های رهبر انقلاب رو قبول دارن، یه مثلا جمله اول طرحشون بنویسن یا در پایان طرح مثلا دو تا پاراگراف اضافه کنن، در حالی که من فکر میکنم و دیدم خیلی جاها اساسا نوع نگاه این نبوده متاسفانه.
خب ما بحثمون ناقصمون، خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و مسلم جای ظاهری که محبت فرمودن. ان شاء الله باز هم در جلسات و برنامه‌های بعد بحث رو در محضرشون ادامه خواهیم داد. بحث پاسخگزاری از شنوندگان عزیز گرامی که تا این لحظه برنامه ما رو پیگیری کردن. گفتگوی فرهنگی، گفتگوی با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین چالش ها و مسائلی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته باش مواجه بوده و همینطور بیان راهکارهایی برای حل این چالش ها. شما ایزایی خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به رنگ بهاری که در پرچم تو به عطر سپید گل مریم تو به برگ گل سرخ باغ بهاران تو را می نویسم در این روزگاران، تو را می نویسم به آیین باران، به باغ سپیده، به دشت سواران، تو را می نویسم در این روزگاران، تو را می نویسم به آهنگ دریا که دریا تو هستی، تو را می نویسم به پاکی صحرا که صحرا تو هستی، دریا به دریا تو هستی، ای هستی جاودانه، صحرا به صحرا نوشتم نام تو را، عاشقانه ایران من، وطن من، آینه روشن من، وطن من، آینه روشن من، تو را می نویسم به آهنگ دریا که دریا تو هستی، تو را می نویسم به پاکی صحرا که صحرا تو هستی، دریا به دریا تو هستی، ای هستی جاودانه، صحرا به صحرا نوشتم نام تو را، عاشقانه وطن من، آینه روشن من، ایران من، وطن من، آینه روشن من.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف، الله یا برهان،
الله یا برهان، لا اله الا الله محمد رسول الله.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زمینه مشارکت همگان را در سنت حسنه قربانی در روز عید سعید قربان فراهم می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر هدایا و نزورات حرم مطهر مراجعه فرمایید. تلفن تماس 025-371-75-375، درگاه پرداخت اینترنتی www.nazr.amfm.ir، سامانه پرداخت تلفن همراه 741-251-251.
إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یا خدا ربی سبحانک ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی
رادیو معارف.
اخرج الحی من المیت و اخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و كذلك تخرجون.
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با طرقات هفتگانی دوزخ و نیز کارهایی که اسباب جهنمی شدن انسان رو فراهم میکنه آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
دوستان، بر اساس روایات بهشت و دوزخ دارای طبقات مختلفی هستند و انسان‌ها در قیامت با توجه به اعتقادات و اعمالشون در طبقه‌ای که استحقاقش رو دارن جا می‌گیرن. دوزخ هفت طبقه داره که در آیات نورانی قرآن کریم به نام اونها اشاره شده. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. پناه میبریم به خدا از آتش جهنم. گفتگوی ما در مورد عذابهای جهنم بود، مشکلاتی که پناه بر خدا با دست خودمون بر خودمون درست میکنیم. روایات ما از طبقات جهنم گفتگو کردن، توصیف کردن. اجازه بدید من خیلی گذرا طبقات دوزخ رو برای شما ذکر بکنم. روایتی از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام که توصیف می‌فرماید طبقات دوزخ رو. پایین ترین جایی که در جهنم قرار داره یا دوزخ قرار داره همین جهنمه. این چیزی که ما به جهنم میشناسیم یکی از سخت‌ترین جاهای دوزخه، یعنی پایین‌ترین. کیفیت قرار گرفتن طبقات دوزخ اینه که اینها روی هم قرار گرفتند به صورت عمودی. یه چاهی رو تصور بفرمایید، اون پایینش که سخت‌ترین جا هست رو بهش میگن جهنم. اما بهشت طبقاتش روی هم نیست، بلکه به صورت عرضی گسترده شده طبق روایات حضرات معصومین. اون پایین ترین جا جهنمه. تو جهنم یک چاهیه که وقتی در اون چاه باز میشه آتش به همه جهنم شعله ور میشه. ببینیم چه کسانی پناه بر خدا توی اون قرار میگیرن، تو اون چاه قرار میگیرن که اینجور بقیه از عذاب اونها متعزی میشن. در برخی از روایات اون اشخاص رو غاصبان حق ولایت قرار دادن. طبقه ششم، یعنی طبقه ای که روی دوزخ قرار میگیرد، لواست. قرآن کریم میفرماید کلا انها لوا نزاعتا لشوا، شعله های سوزان که پوست رو میسوزونه و این پوست رو از بین میبره. این هم یکی دیگر از طبقات جهنمه. طبقه پنجم حطمه است، یعنی جایی که درهم میکوبه و انسانها رو خورد میکنه. طبقه چهارم سقر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لواحه للبشر، صورتهای انسان رو عوض میکنه. طبقه سوم دوزخ، طبقه دوم سعیر، و هاویه بالاترین طبقه قرار داره، یعنی کسانی که عذابشون کمتر هست در هاویه قرار میگیرن. پناه میبریم به خدا از تمام این طبقات که انشاءالله ما بوی جهنم را هم به مشام خود نفهمیم و استشمام نکنیم انشاءالله.
دستون دنیای من تموم شد، انگار یه روز بود و گذشت.
تبکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحنی، گریه می کنم بران تنگی قبرم، شکاف گورم.
همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره سختی‌های شدید دوزخ می‌فرماید: بدانید که این پوست نازک تحمل آتش را ندارد، پس به خودتان رحم کنید. شما در مصیبت‌های دنیا آزمایش کرده اید که وقتی خاری به بدن یکی از شما می‌رود و یا به زمین می‌خورد و خون از بدنش جاری می شود یا شنهای داغ پایش را می سوزاند، چگونه بیتابی می کند؟ پس چگونه خواهد بود اگر میان دو لایه از آتش قرار گیرید و هم بسترش سنگ و هم دمش شیطان باشد؟ بخش گزارشی برنامه امروز رو با هم می شنوید.
در مورد طبقات هفت کره بهشت و دوزخ چیزی شنیدید برامون بگی؟
تقریبا آره.
چی شنیدید؟
بهشت هفت در داره، جهنم هشت در داره که هر کدوم بر اساس اعمالشون طبقه بندی میشن. بهشت برای اینم فردوسه.
حالا اینجا یه نکته هستش، حالا به کسی بر نخوریم مزاقیه، ولی میگن تو جهنم آپارتمانیه، طبقاتیه، بهشت طبقاتی نیست، ویلاییه. ما در بهشت درجات داریم، اما در جهنم طبقات داریم. حالا دلایل خودشو داره که مفصل اینجا همینقدر خبرت عرض می‌کنم.
فقط همینقدر که هفت طبقات، بعد با توجه به درجاتی که انسان‌ها دارن، اون طرف درجه بالا داشته باشن، طبقات بهش نصیبشون میشه، از این طرف طبقات جهنم اگر پستی باشه و بدی داشته باشن، طبقات جهنم به ترتیب برای اون هاست و شیطان هم در آخرین طبقه جهنم قرار داره.
جهنم اینطوریه که میگن مثلا طبقات درکات، البته نمیگن طبقات، میگن درکات. درکات داره، هرچی بره پایین تر عذابها شدیدتر میشه بسته به مقدار اون زشتی عملشون و گناهشون. مثلا فرض بفرمایید اون کسی که دستور داده فلان جا بم انداختن تو حلبچه، همزمان 5-6 هزار تا مسلمون، بچه، زن، مرد با هم شیمیایی شدند و از بین رفتن، اون با کسی که مثلا آمده دروغی گفته چیز کرده، باید حتما تفاوت داشته باشن دیگه.
نه متاسفانه اطلاعات خیلی. طبقاتش بر حسب اون به اصطلاح جرم، حالا تو مال جهنمش اون جرمایی که داری، هرچی مثلا طبقات زیرین عذاباش بیشتره، یا بر تو آخر میمونی تو جهنم. خب اینا خب بده دیگه.
به نظر شما چه چیزایی اسباب دوزخی شدن آدم ها رو فراهم میکنه؟
اعمال آدم ها. به نظر من آدم توی دنیا خودش متوجه میشه کجاییه، بهشتیه، جهنمیه، بر اساس اون اعمالی که داره انجام میده.
بزرگان ما همیشه فرمودن اولین چیزی که خدا از ما خواسته انجام اوامر و ترک نواهی، یعنی آدم واجبات انجام بده، از محرمات حرامات دوری کنه. این مهمترین و اولین و بالاترینه. حالا مستحبات و مکروهات ادامه این قضیه برای مراتب بالاترشه.
خب این دین ما مشخص کرده دیگه، مهمترینش گناهه که باعث میشه که شیطان آدم رو توسط گناه، همچنین نفس آدم رو توسط گناه، نافرمانی از اطاعت خدا به اون مقام جهنمی برسه.
اول همون کارامونه و اون کارامون از نیات شروع میشه. یه فرمایشی از امام علی علیه السلام هستش که مواظب افکارت باش که این افکارت تبدیل به شخصیتت میشه، تبدیل به عملکردت میشه، تبدیل به عاقبتت میشه. پس از نیت و فکرمون همه اینا شروع میشه. دور شدن از خدا، ائمه، حرفاشون، اینا همه سبب سازه.
گناه هیچ، گناه عامل اصلی جهنمی شدنه.
دوستان بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو میشنویم.
یه سوال، چجوری اهل جهنم جهنمی میشند؟ اسباب ورود به جهنم چیا هست؟ قرآن کریم برای ما پاسخ داده. سوره مبارکه واقعه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. اینا کسانی بودند که توی دنیا مست و مغرور نعمت بودند، بدون توجه به حلال و حرام الهی مشغول غرق در دنیا و لذت‌های مادی بودند. غرق شدن در لذت‌های مادی انسان رو جهنمی می‌کنه، انسان رو از خدا و یاد خدا و اعمال نیک و صالح دور می‌کنه. این روایت شریف رو اجازه بدید نقل بکنم، خیلی روایت عجیبیه. کافی شریف نقل می‌کنه، یه وقتی جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و عده ای از حواریون داشتن میرفتن بر یک روستایی عبور کردن، دیدن تمام اهل این روستا، پرندگانشون، چارپایانشون همه هلاک شدند و استخوانها و بقایاشون در این روستا پخشه. نبی مکرم حضرت جناب عیسی نبی فرمودند اینها به عذاب الهی کشته شدند و مردند، وگرنه اگر به تدریج مرده بودند برخی دیگر رو دفن می کردند. از حواریون به جناب عیسی عرض کردند ای پیامبر خدا، دعا کن یکی از اینها جواب ما رو بده زنده بشه و پاسخ سوال ما رو بده که برای چی از بین رفتند. جناب عیسی پیامبر صدا زد یا اهل هذه القریه، یکی از اینها جواب داد لبیک یا روح الله، بله ای روح خدا. فقال ویحکم ما کانت اعمالکم، چی شد که شما وارد جهنم شدید و اینجور عذاب بر شما نازل شده، اعمال شما چیه؟ قال عبادت الطاغوت و حب الدنیا مع خوف قلیل و عمل بعید و غفلت فی لهو و لعب. ما طاغوت رو عبادت می کردیم، دنیا رو دوست داشتیم، ترس کمی از عذاب الهی داشتیم و آرزوهای طول و دراز برای خودمون داشتیم، در غفلت و لهو و لعب لبریز بودیم. فرمود حب شما نسبت به دنیا چجور بود؟ اون کسی که به اذن خدا به زبان آمده بود گفت مثل کسی که بچه خودش رو دوست داشته باشه، ما از دنیا جدا شدنی نبودیم. چجور شما عبادت طاغوت میکردید؟ قال اطاعت لأهل المعاصی، گناهکارایی که توی جمع ما بودن ما حرفشون رو گوش میدادیم، ازشون تبعیت میکردیم. اجازه بدید ادامه روایت رو در قسمت بعد تقدیمتون کنم.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
همراهان گرامی، همونطور که شنیدید یکی از اسباب و عوامل جهنمی شدن که در سوره واقعه به اون اشاره شده، سرگرم و مغرور شدن به نعمتهای زودگذر دنیاست. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بخش پایانی سخنانشون به دو عامل دیگه در این خصوص اشاره می کنن.
جناب عیسی از این مردی که حالا به اذن خدا داره جواب میده که وضعیت اونها در دنیا چجور بوده، اینجور می پرسه کیف کان عاقبت امرکم، چی شد آخرش، چه بر سر شما آمد؟ او جواب میده یک شب خوابیدیم در عافیت، اما وقتی که صبح کردیم خودمون رو در هاویه دیدیم. مل هاویه؟ هاویه چیه که شما خودتون رو در هاویه دیدید؟ قال سجین، سجین کجاست؟ قال جبال من جمر توقد علینا الی یوم القیامه. یه سلسله جباری است که آتش بر ما میافکند، میسوزاند ما رو تا روز قیامت. بعد جناب پیامبر خدا عیسی از این مرد میپرسه خب تو چطور جواب سوال من رو دادی و دیگران ساکت بودند؟ میگه بر دهان همشون لجام‌هایی از آتش زده شده، کسی از اونها اجازه حرف زدن ندارد، اما من همکار با مردم نبودم، من عمل نیک انجام میدادم، من مثل اونها بدکردار نبودم، اما ساکت بودم. عذاب که نازل شد من را هم گرفت. الان که من با شما دارم گفتگو میکنم ای پیامبر خدا، آویزان هستم به رشته نازکی، شاید درون آتش بیفتم. امید به رحمت خدا دارم، اجازه صحبت کردن پیدا کردم. بعد جناب عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام رو میکنن به حواریون و اینجور میفرمایند یا اولیاء الله اکل الخبز اليابس، ای دوستان خدا، خوردن نان بیات شده، بالملح الجریح، با نمکی که خوب ساییده نشده و هنوز درشتی داره، بهتر است اینکه ما تو دنیا عافیت داشته باشیم ولی دچار همچین عذابی بشیم. نمیگیم از نعمتهای دنیا استفاده نکنیم، میگیم مراقبت بکنیم، جزء مترفین نباشیم، کسانی که مست و مغرور نعمت میشند. دومین نکته، از کسانی که وارد جهنم میشوند طبق این آیات شریفه سوره واقعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کانوا یسرون علی الحنث العظیم، کسانی هستند که اصرار بر گناه دارند. بابا ممکنه انسان توی مسیر بندگی یک بار مرتکب یه گناهی بشه، ولی اصرار بر این گناه نباید داشته باشه، که اصرار بر گناه باعث انکار اصل قیامت میشه و ما رو جهنمی میکنه. و سومین نکته، تکذیب آخرت و معاد است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کانوا یقولون اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، میگفتن یعنی واقعا وقتی که ما مردیم و خاک شدیم دو مرتبه مبعوث میشیم، میشه یعنی همچی چیزی؟ انکار میکردن، انکار قیامت انسان رو جهنمی میکنه. خدایا پناه میبریم به تو از جهنم و امیدواریم که ما رو جزء دوستان واقعی حضرات معصومین در بهشت قرار بدهی. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما از بهر روز حساب شدنی کنایت، اجل باش تو اگر ناتوان باشیم در جواب، بخاری کشندت به سوی عذاب.
عزیزان به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با طبقات دوزخ و نیز عوامل جهنمی شدن آشنا شدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن
این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خلق یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، حسین و حسن
این آل عبا
لطف برار حاجتم درد و سرار.